أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض سلام دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. بحثمون رو در روایات کتاب فضل علم ادامه میدیم. قبل از اینکه وارد روایات بشیم، بنامون این بود و وعدمون این بود که کتاب فضل علم رو یه مروری توی ابوابش با هم داشته باشیم، چون کتاب عقل و جهل باب بندی نبود و کلن 36 تا روایت در کنار هم بود، اما اینجا ابوابی میبینیم، باب در واقع هست، بخش هست. مثلا این یه کتاب بوده، اینا گفتم یه سلسله کتاب بوده که در مجموع کتاب الکافی نامگذاری شده که یه بخش اصول داشته و یه بخش فروع. اصولش در واقع بخش عقاید و نظام معارفش هست، فروعش هم که احکام هست، که البته لابلای احکام خیلی مطالب معارفی وجود داره، یعنی خیلیش توصیفاته و دستورات نیست، ولی خب احکامش خیلی پررنگه. در اصول کافی در دومین کتاب رسیدیم به کتاب فضل علم، چند تا باب داره. یه بار عنواناشو با هم مرور کنیم. باب فرض علم و وجوب طلبش و در واقع حس علیه، ولی حس علیه یعنی دنبال کردن و علاقمندی نشون دادن به جستجوی دانش، این اولین باب. باب صفت علم و فضلش و فضل العلماء. اینم باب دوم، باب اصناف مردم که مردم چند دستن، که میگه فرمایه مثلا نحن العلماء و شیعتنا متعلمون مثلا و سایر الناس قصا، میگه مردم رو دستبندی میکنه بر حساب علم و در واقع عالم بودن یا عالم نبودن. مثلا میگه الناس ثلاثه مثلا، و خلاصه وارد میشیم اونجا هم یه دستبندی داره. یکی هم باب ثواب عالم و متعلم، کلا این هم توی فضا هست نزدیکترن به هم دیگه. باب ثواب عالم و متعلم، اینم که روشن صفت علما، علما رو بیشتر بشناسیم، یکم توصیفاتی که در مورد علما اومده، حق عالم، فقد العلماء، اینکه یه عالمی مثلا از دست میره و مثلا سلمه ای بر اسلام وارد میشه که قابل در واقع جبران نیست و روایاتی در این باب، مجالست علما و همنشینی با اونها، سوال از عالم و بذل علم. ببینید اینها خیلی هم نمیشه یه وجه مشترکی بینشون پیدا کرد، ولی انقدر میشه گفت که در مورد علم وجوبش، عالم علم و عالم و صفت علم و این توصیف علم و توصیف علما و ارزش علم و علما داره صحبت میکنه و اهمیتش. اینا همه تو اصول کافی این روایات. بعد این تو کتاب فضل علم هستیم، دومین کتاب از در واقع بخش اصول کافی. کتاب قبلی کتاب چی بود؟ کتاب عقل و جهل. خب حالا ادامهش چی میگه؟ ادامهش باب نهی از قول به غیر علم. خب اینجا یه کمی وارد میشه در اینکه این علمه یه ادامه هم داره. شاید بذل علم رو هم میتونستم ذیل این بذارم، بذل علم. از اینجا از اون بذل علم که علم رو باید بذل کرد، حرف که پشتوانه علمی نداره، یعنی علمی پشتش نیست، آگاهی پشتش نیست، نهی شده از اینکه حرف بدون پشتوانه بزنیم. به این وارد میشه در عمل دیگه. عمل بدون علم اگه انجام بدی چه؟ مثلا این حالا قول یعنی سخن به صورت خاص روایت داره، بعد عمل به غیر علم هم دوره روایت داره. علم رو باید به کار بست، استعمال علم، مستأکل به علمهی و المباهی به. بعضی ها که علم رو به دست میارن ولی ازش روزی میخورن. یعنی چی روزی میخورن؟ نه اینکه نباید باش مطلقا هیچ پولی داره، یعنی اسباب دنیا طلبی خودش قرار میده و اسباب مباهات. این داره نوع مواجهه با علم در ساحت عمل رو میگه، از بذل علم شروع میشه. بعد وارد این که حرف بدون پشتوانه نباید بزنی، باید به علمت عمل بکنی، علم نباید برای بستر دنیا طلبید قرار بدی، و این که بر عالم سخت‌تر میگیرن، حجت بیشتر برش تمامه، تا باب و نوادر. یه توصیفاتی در مورد علم و عالم و عمل و همه اینها هست، یعنی روایاتی که تک تک بودن دیگه یه عنوان هم نمیشده براشون بذاری، معمولا تو نوادر جمع میکنه مرحوم کلینی، یعنی روایاتی که هر کدومشون نادرن. نمونه دیگه ندارن که من یه عنوان براش بزنم. بعد از این وارد انگار دسته سوم میشه. اون دسته اول در واقع داشت میگفت فضیلت علم و عالم و توصیف علم و علما و دستبندیشون و نمیدونم ارزششون و فقدان علما چه سلمه ای وارد میکنه و اینا رو میگفت. بعد وارد شد که این علمه باید به کار ببندی، باید بذلش بکنی، باید حرف علم و مبنای عمل قرار بدی، نم حرف بدون پشوانه علم نباید بزنی، نمیدونم علم و مبنای دنیا طلبی نباید قرار بدی. و اینم با قسمت دومش که وارد این قسمت شد. حالا این سومیش میاد در مورد علم های یعنی روش غلط در به دست آوردن علم یا علم های غلط صحبت میکنی، غیر علم، در واقع علم غیر نافع. حالا میتونی به اصطلاحات مختلف بگی، بگی علم نمیدونم مضر یا علم غیر نافع یا علم غیر صحیح یا روش غیر صحیح در به دست آوردن علم یا تعارض مثلا بین دو تا داده بیرونی که به تو میرسه چیکار باید بکنی. اینجا صحبت میکنه و باب روایت الکتب و الحدیث و فضل الکتاب و تمسک بالکتب، یعنی اینکه آقا این روایت ها رو باید جمع کرد، احادیث رو فضیلت داره، باید تمسک کنی به این کتب حدیثی و اینا، که این بستر این هست که در واقع حرفای اهل بیت جمع بشه و از غیر از اونها جدا بشه از حرفای دیگران. بعد بحث تقلید مطرح میشه، بحث بدعت ها تفسیر بر، یعنی اونجایی کسی که به رأی خودشو در واقع عقل مستقل تمسک میکنه، بحث قیاس مطرح میشه، بحث این که رد الکتب و سنت، یعنی اگر حدیثی اومد باید این حدیث رو به قرآن و سنت ارجاع داد، کتاب و سنت هم باید در صحت حدیث لحاظ کرد، و انه لیس شیء من الحلال و الحرام و جمیع ما یحتاج الناس الیه الا وقد جاء فیه کتاب و سنت. بالاخره هر مطلبی از بیرونم اومد باید به کتاب و سنت ارجاع داد، با اون سنجید، هرچی مردم نیاز داشته باشن تو کتاب و سنت هست. اختلاف احادیث حالا چی میشه؟ و خلاصه عقص به سنت و شواهد کتاب. اینم یک فاز، این سه تا فاز کلن هست که توی کتاب فضل علم شامل یک کلیت. حالا ما الان کجا هستیم؟ ما تو کتاب فضل علم باب فرض العلم و وجوب طلبه و الحس علی، تو این باب الان روایت سوم هست. این روایت سؤال ابوالحسن از امام سوال شد، هل یسع الناس ترک المساله اما يحتاجون الیه؟ فقال لا. از امام سوال شد که آیا مردم میتونن از آنچه که بدان نیاز دارن سوال نکنن؟ حضرت فرمود خیر. یعنی چی نمیتونن؟ یعنی عذر ندارن. خدا یقه میگیره، یعنی مؤاخذه میکنه. عذر نداری اگه سوال نکنیم در اون چیزی که بهش محتاجیم. حالا میشه یه کمی فکر کنیم که به چه محتاجیم. الان ما به یک نظام تربیتی برای تربیت فرزندانمون در انقلاب اسلامی در ساختار رسمی محتاج هستیم یا نه؟ آیا این روایت شاملش میشه یا نه؟ گفته آیا مردم در واقع میتونن از اون چیزی که به اون نیاز دارن سوال نکنن؟ یعنی چی از سوال نکنن؟ یعنی از اهل بیت منظور بوده دیگه، قرینش مشخصه، از امام پرسیده که مردم میتونن از شما سوال نکنن اون چیزی رو که بهش نیاز دارن. حضرت فرموده نه، باید سوال کنن. حالا ما رفتیم از مجموعه روایات از قرآن، حالا خود امام الان که در دسترس ما نیست، بپرسیم آقا ما بچه‌هامون رو چجوری تربیت کنیم؟ یعنی آیا در دانشگاه ما اندیشمندان علوم تربیتی، اونایی که رشته علوم تربیتی میخونن، حالا گرایش مدیریت آموزشی، گرایش برنامه درسی، گرایش فلسفه تعلیم و تربیت، هر کدوم از هر یا هر گرایش دیگه، یا اونایی که توی حوزه دارن درس میخونن، که من یکی از کارهای مهمشون تبلیغ و تربیت دیگه، دین هرچی نداشته باشه تربیت که داره، آیا الان چند تا کتاب، چند تا مقاله داریم که رفته قرآن و روایت رو، نه فلسفه و شرق و غرب، از دین سوال کرده و پای این سوال ایستاده، رفته شخم زده، گفته اهل بیت چی میگن، چجوری باید بچه‌هامون رو تربیت بکنه؟ دقت فرمایید. حالا امام حی در دسترس ما نیست، حالا ما الان نمیبینیمشون، بنابر مصالحی که خداوند متعال لحاظ کرده الان محل بحث ما نیست. اما خود امام ها اهل بیت برای ما روایاتشون رو گذاشتن، قرآن هم که هست، باید بریم سوال بکنیم دیگه. عذری نداریم که سوال نکنیم. نمیتونیم بگیم رشته من نیست، رشته من مثلا فیزیکه، رشته من شیمیه، رشته من فلانه. الناس هل یسعو الناس، شما بالاخره مادر هستید یا نه، پدر هستید یا نه، توی خانواده زندگی میکنید یا نه، بالاخره یه نسبت تربیتی، مسئولیت تربیتی اولادتون حداقل بر گردنتونه دیگه. آیا مجازید که سوال نکنید؟ نرید ببینید که دین خدا گفته بچه تو چطور تربیت کن، چه محتوایی بهش بده، تو چه سنی چه محتوایی بده، با چه روشی برخورد کن، به سمت چه مقصدی ببرش. نباید این سوالا رو بریم از خدا بپرسیم، بگیم امانت. مگه نگفت که انما الاموال والاولاد فتنه؟ مگه اینها آزمایش نیستن، امتحان نیستن؟ مگه اینها امانت الهی نیستن؟ مگه اینها نص قرآن نیست؟ و یه چیز امانت نده از شما نباید بروز با چی کار میخوام بکنم؟ به چه در بچی اینو به من دادی؟ چجوری باش برخورد کنم؟ این اونجاست که ما یه نکته اصلیمون همینه که ما نه تنها در تربیت، در اقتصادمون، در سیاستمون، در نمیدونم تمام بخش‌های زندگیمون محتاجیم، ولی عقلمون به تنهایی جواب میده و ما هم مبنای عمل قرار میدیم و احساس هم نمی‌کنیم نیاز داریم بریم بپرسیم، بریم دنبال کنیم، بگیم آقای طلبه، آقای مجتهد، آقای متدین، آقایی که قرآن رو باید خوندی، حداقل تو بیا برای من بگو، من سوال دارم، دین چی میگه؟ اگه هیچکی بلد نیست خودم برم ببینم چی میگه. بالاخره من باید بپرسم، من نمیدونم، عقل من به تنهایی کافی نیست، جوابی نداره که من مثلا باید با بچه‌م چجوری برخورد کنم. این اون نکته اصلیه. الحمدلله رب العالمین.